بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثامن، الفحص عن المخصص، هشتمین فصلی که در مقصد چهارم داریم این است که اگر کسی بخواهد به عموم عام عمل کند، خواه عموم عام کتابی باشد یا سنتی، باید از مخصص فحص کند که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه. بدون فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست. از نظر تاریخ مسئله، اولین کسی که این مسئله را در علم اصول مطرح کرده است ابن سریج شافعی است، متوفای 346. او اولین کسی است که این مسئله را مطرح کرده که در تمسک به عام باید قبلا از مخصص فحص کنیم. اتفاقا شاگردی دارد، عرض کردم خدمت که شاگردش با او مخالفت کرده است و عجیب این است که شاگرد مخالفتش خیلی مخالفت بیجاست. گفته بر این که اگر از عام، اگر فحص از مخصص در عام واجب باشد، در حمل کلمه بر حقیقت هم باید از قرینه مجاز فحص کنیم. اگر کسی گفت رأیت اسدا ساکت شد، باید فحص کنیم ببینیم قرینه دارد یا نه. و حال اینکه احدی از علما نگفته که حمله بر حقیقت متوقف بر فحص از قرینه مجازه. البته این اشکال افکارم تلمیز بر استاد وارد نیست. چرا؟ زیرا رسم متکلم نیست که هر موقع عرض کنم، زیرا رسم متکلم در مجاز این است که هر موقع مجاز را بگد قرینه را همراهش میگه. فصل قرینه در مجاز رسمی نیست. اصلا ما ندیدیم کسی اراده مجاز کند و قرینه را جداگانه بگد، اما فصل مخصص از عام یک امر رایج در همه دنیاست. در تمام مجالس قانون گذاری خیلی از جاها مخصص از عام جدا می شود. بنابراین این فردی که به نام ابن سریج این مسئله را مطرح کرده حق با ایشانه. شاگردش که میگد اگر فحص از مخصص در عام واجب باشد، پس مگر در حمله به حقیقت هم از قرینه مجاز فحص کنیم. یک کلمه جواب دارد، اون این است که هیچگاه در مجاز قرینه از مجاز جدا نیست، اما در عام فصل مخصص از عام یک امر رایجی است. بنابراین حمل بر حقیقت لازم نیست که از قرینه ما فحص کنیم، چون اگر مجاز اراده کند حتما قرینه را میگد، اما در عام چنین نیست. در سه مرحله بحث میکنیم. یک، مجالس قانونگذاری بشری. دو، مقام پیغمبر اکرم نسبت به عموم و خصوص. سه، روایات ائمه اهل بیت. در سه مرحله مسئله را روشن بکنیم. در درجه اول مجالس قانونگذاری بشری است. در تمام دنیا از زمان یونان و قبل از یونان یه مجالس قانونگذاری بوده. در کشور ما هم الان هم سابقا مجلس قانونگذاری هست. در تمام این مجالس رسم این بوده، گا گاهی قانون را می گفتن، بعدن به مشکل بر می خوردن، یک تفسیره ای بران اضافه می کردن. علت این که فصل المخصص عن العام، علتش عدم احاطه بر مصالح و مفاسد بشر اینه. بشر چون بر همه مصالح و مفاسد آگاه نیست، قانونگذار قانونی را به صورت عموم وضع میکند ولی در مقام اجرا میبیند مشکلاتی هست، میان تفسیره اضافه میکنند به نام مخصص. بنابراین در مجالس قانونگذاری بشری اگر مخصص از عام، مقید از مطلق جداست، این به خاطر این است که بشر علمش نسبت به مصالح و مفاسد محدوده، آگاهی از همه مصالح و مفاسد ندارد و لذا در طول قانون گذاری از کنم قانون را وضع میکنند و بعد از چند سال تفسیره میگن، میگن هر 20 ساله باید سربازی برود چشم، بعدن میبینن بعضی از 20 ساله ها مریضن، بعضی از 20 ساله ها محصلن، بعضی از 20 ساله ها عرض کنم خدمت که کفیلن، تفسیره بعد از تفسیره میاد. تمام اینها حاکی از این است که بشر از نظر علم محدوده و ما اوتیت من العلمه الا قلیلا، این مال قوانین بشری. و اما مرحله دوم، چرا در رسالت پیغمبر اکرم عموم خصوص در کنار هم نیست؟ دیگه در اونجا آینده نگری که هست، علم خداوند متعال نسبت به مصالح و مفاسد نامحدوده، دیگه نمیتونیم بگیم علم به از کنم بعضی از قیود و مخصص نداشته. در باره پیغمبر دو علت هست، علت فصل مخصص از آب. علت اولین است که پیغمبر اکرم در اول بعثت اگر همه این احکام را یک جا می آورد وحشت می کردن مردم. از کنم بشری که اصلا یه دونه قانون نداشت یک مرتبه با هزاران قانون روبرو بشود پذیرا نبودن، ولذا ناچار است که قوانین را شیئن فشیئن بیاورد تا در جامعه یک نوع آمادگی برای پذیرش پیدا شود. این سبب شده است که قوانین اسلام تدریجاً بیاد و در تدریج هم مسلماً آن بخواست گاهی از هم جدا می شود. اگه وجه وچه دوم راجع به خود پیغمبره، وچه اول راجع به جامعه هست. جامعه آمادگی برای اخذ همه احکام دفعتا واحده نداشتن. وچه دوم راجع به خود پیغمبره، خود پیغمبر اکرم هم احتیاج به یک نوع پشتیبانی دارد. اگر همه احکام را یک جا به پیغمبر اکرم می گفتن وحی قطع می شد، مسلماً پیغمبر اکرم بشر است، احتیاج به یک نوع پشتیبانی دارد. همین که وحی تدریجاً می آد خودش یک نوع دلداری به پیغمبر اکرم است. در سوره مبارکه فرقان این نکته هست، آگر بخوانید: و قولا و قولو لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. چرا یک جا نمیاد؟ کذالک لنثبت به فؤادک، تدریج بلانی است که قلب ترا دل ترا محکم بکنیم. در هر یک ماهی در هر پانزده روزی فرشته وحی از جانب خدا بیاید و پیامی به تو برساند تا دلبستگی بیشتری پیدا کنی. من یه مثال میزنم، عرض کنم حالا این مثال با وضع فعلی شما چندان تطبیق نمی کند. سابقا که ما می آمدیم قوم وسیله که نبود، یک سال دو سال می موندیم تا یک وسیله پیدا بشود برویم محل. اگر برای ما یک بار 10 نامه می آمد بعدن قطع می شد ناراحت بودیم، اما هر ماهی که از پدر مادر یک نامه ای به انسان برسد یک نوع دلبستگی بیشتری پیدا می کند. ای بلند از وهم و قالو قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من، این مثال زدم. و قالو لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده کذالک لنصب بتبهی فعادک. کذالک اینا درست میگن، خوب سؤال میکنن، اما از نکتهش آگاه نیستن. لنصب بتبهی فعادک قلبت را محکم کنیم تا در مقابل بوجهلها و بوسفیانها ایستادگی کامل داشته باشی. این دو مرحله. مرحله اول لبارا باز کن. لمحره اول علت تفکیک مخصص از عام در مجامع قانون گذاره بشری که محدودیت این. اما در پیغمبر اکرم دو جهت هست. یک، اولا ملت باید آمادگی داشته باشن، یک جا آمادگی نداشتن. مرحله دوم، بچه دوم، پیغمبر اکرم با آمدن وحی مکررن دلبستگی بیشتری پیدا میکرد. و اما مرحله سوم، چرا ائمه ما یک جا آمخواست را نگفتن؟ اون به خاطر اینکه ائمه ما در طول 255 سال این احکام را گفتن، اون هم در تقیه های فراوان، سائل های گوناگون، گاهی خاص را گفتن عامش بعدن، چون سؤال از خاص بوده گفتن عام بعد، گاهی عام را گفتن خاصش بعد، گاهی با هم، به خاطر اینکه یک نوع تشکتی در زندگی بوده، اینها آزاد نبودن که عرض کنم در یک مدرسه واحد همه مسائل را مطرح کنن، ناچار بودن که تدریجا بگن، ولذا بین عام و خاص فاصله افتاده. الهنا هم بفرمایید. خب، حالا بعد از درس خدمت شما میرسیم. بعد عرض کنم پس سه مرحله را بیان کردیم: مجامع قانون گذاره بشری، وضع پیغمبر اکرم در تفکیک مخصص، وضع ائمه اهل بیت در تفکیک مخصص. اذا علمت هذا برگردیم به اصل مسئله. یجب الفحص عن المخصص عند التمسک بالعام. چرا؟ یک دلیل روشن داریم. اگر همین دلیل را می گفتم و می بستیم تمام بود. اون کدومه؟ یه علامت گذاری کنیم. آقای خراسانی چه علامت گذاری کنیم؟ معرضیت العامه للتخصیص. تمام عمومات کتاب و سنت در معرض تخصیصه. این معرض را از کجا فهمیدیم؟ از همان زندگانی ائمه که زندگانی متشکل همراه با تقیه، اون هم بر اثر سؤال سائلها، قهرن تمام عموماتی که در لسان ائمه هست معرض لتخصیص. ما باید به قدری بکوشیم که این معرضیت را از بین ببریم. مادامی که این عمومات در معرض تخصیصه، حجیتش کامل نیست. در صورتی حجیتش کامل می شود که از این معرضیت بیرون بیاد، دیگه در معرض تخصیص نباشد. همه کتب اربعه را بگردیم، همه وسائل را بچرخیم، حتی مستدرک الوسائل را هم بگردیم، قهرن عمومات از معرضیت بیرون بیاد. بنابراین بهترین دلیل ما کلمه معرضیت العمومات الصادره من الائمه من ائمه اهل البيت في معرض التخصيص حجيتش تمام نیست، باید کاوش کنیم و بگردیم از این معرضیت بیرون بیاییم. این با گشتن سه کتاب، کتب اربعه، اولا وسائل، ثانیا مستدرک، ثالثا حتی خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت، المستدرک على المستدرکم، ایشان می نوشتن المستدرک على المستدرک، حتی یه مقدار روایاتی که از قلم مرحوم نوری هم افتاده، ایشان اینها را هم جمع کرده ان المستدرک على المستدرک. این مسئله تمامه. همینجا اگر آقای آخون یخه دست بحث را میبست کامل بود، اما باید ببینیم نظرات دیگران چیه. این نظر ماست. معرضیت برای تخصیص مانع از تمسکه، اما ببینیم دیگران چطور. بعضی ها دلائل دیگری اقامه کردن. ما دو دلیل را امروز ذکر میکنیم، البته این دو دلیل مدعا موافقیم، دلیلشان را بررسی میکنیم و الا در مدعا موافقیم که باید از مخصص بحث کرد. دلیل ما یک کلمه، کدام؟ المعرضه گل تخصیص. اما دیگران استدلال کردن با ظن به عدم مخصص، میگن زن شخصی داریم، این عام تخصیص خورده است. مجتهد هنگامی که وارد میشود میخواد علل ید ما اخذت حتی تو عبدی تمسک کند، این زن شخصی دارد که تخصیص خورده. چطور تخصیص خورده؟ ودعی را بیرون کرده، ودعی زامن نیست، ارز کنم آریه را بیرون کرده. بنابراین در تمام عمومات زن شخصی به بگو متعلقش را زن شخصی به مخصص داریم، باید بگردیم و بچرخیم و این زن را از بین ببریم. به بگن دلیل ما اینه، دلیل ما معرضیت بود، دلیل این آدم زن شخصی به مخصص، بگه زن شخصی دارم که این عمومات مخصص دارد، باید بگردیم و بچرخیم و این زن شخصی را نابود کنیم، بگیم یا مخصص را پیدا کنیم یا ببینیم مخصص نیست، یا میگردیم پیدا میکنیم یا میگردیم ببینیم نیست. چهار تا اشکال داردیم، میتونیم چهار تا اشکال بشماریم. اولا چه احتیاجی به این دلیل هست؟ این دلیلی که دست‌انداز داره، همان دلیل ما کافیه، کدام؟ المعرضیت للتخصیص. احتیاجی به این دلیل دوم نیست که دست‌انداز داره. ثانیاً ما نشنیدیم میزان زن شخصیه، میزان زن نوعی، بگو زن نوعی داریم که عمومات تخصیص خورده، باید بگردیم و بچرخیم تا زن نوعی را از بین ببریم. چطور از بین ببریم؟ یا مخصص را پیدا میکنیم یا میبریم مخصص نیست. اولا نیازی به این استدلال نیست، ثانیا زن شخصی میزان زن نوعیه، ثالثا عرض کنم خدمتون که اگر اشکال ما ثالثا اگر این باشد، عرض کنم خدمتون که لازم میاد سالسن، معذرت میخوام سالسن، اگر میزان زن شخصی باشد معناش یک نوع هرچه مرچی میشه. این مجتهد میگد من دیگه زن شخصی ندارم، اون مجتهد میگد من زن شخصی هنوز دارم. اگر میزان زن شخصی باشد اصلا هرج و مرج می شود، باید مسئله را روی ظن نوعی پیاده کنیم، روی ظن نوعی پیاده کنیم، و الا ظن شخصی باشد هرچه مرجی در کاره. سه اشکال در نظر من هست. اولا معرضیت کافیه. ثانیاً میزان ظن شخصی ظن نوعیه. ثالثاً اگر میزان ظن شخصی باشد هرچه مرجی در اجتهاد پیش میاد، یکی میگد ظن شخصی من از بین رفت، دیگری میگد من هنوز ظن شخصی دارم. این یه دلیل. تا اینجا دو دلیل ذکر کردم، یک المعرضیه، دوم ظن شخصی به مخصص. ظن شخصی به مخصص. بگردیم این ظن را نابود کنیم، یا مخصص را پیدا کنیم یا ببینیم مخصص نیست. این سه دلیل دوم در مدعا شریکیم، اما سه اشکال دارد. اولا میزان در احتیاج به این دلیل نیست. ثانیاً میزان ظن نوعیه. ثالثاً اگر میزان ظن شخصی باشد لازمش این است که هر چه مرجی در اجتهاد.
بله
چه کنیم؟
اگر ظن شخصی بر عدم تخصیص داشته باشیم باز کفایت
بود. بله. عرض کنم که اشکال چهارم هم که ایشون تذکر میدهد این هم هست. اون این است که اگر میزان ظن شخصی باشد، اگر ظن شخصی به مخصص پیدا نکردیم، یعنی ظن ما رفت اما هنوز معرضیت برای مخصص باشد، ما باید بگردیم. بنابراین میزان اگر ظن شخصی باشد ناتمامه. ظن شخصی ممکنه با گشتن یک کتاب تمام بشه، اما معرضیت با یک کتاب تمام نمیشود، بلکه باید همه یک کتاب ها را. بنابراین ظن شخصی کوتاهه، اما معرضیت خیلی گسترده است. تمر کلام فی الدلیل الثانی. الدلیل الثالث العلم الاجمالی بالمخصص. دلیل ها را از هم جدا کنیم. الاول المعرضیه، الثانی از ظن شخصی. ظن شخصی هم چهار اشکال پیدا کرد. الدلیل الثالث علم اجمالی. میگن همین طوری که علم اجمالی در اینا این منجزه، هاکذا علم اجمالی داریم که علل ید ما اخذت تخصیص خورده، نوع امومات تخصیص خورده. این علم اجمالی برای ما حجت تا که انقدر بگردیم که تا علم اجمالی خبرشو بگو منحل بشود. کلمه منحل دیگه بفهمیم که قدر متیقن اینه دیگه، باقی مونده علم نداشته باشد، شک داشته باشد. به قدری بگردیم علم اجمالی منحل بشود الى علم تفسیری که حجته، و شک بد بگین که براعت جاری میکنیم. بنابراین در علم اجمالی باید به قدر جشن علم اجمالی منحل بشود الى علم قطعی مخصصا. بقیه هم شک بدوی، در شک بدوی هم که حجت نیست. از کنم آمدن به این دلیل اشکال بی جا کرده ام. دلیل بدی نیست، اشکال بی جا کرده ام. چطور؟ من اشکال رو میگم، شما جواب بی جا بودن رو بفرمایید. آمدن اشکار کردن اگر میزان علم اجمالی باشد، فرض کنید ما کافی را گشتیم، هفت جلد گشتیم، علم اجمالی ما منحل شد الا علم تفسیری این ست مخصص، بقیه هم شک بدوی. و حال اینکه باید شما تهذیب را هم بکردی، تهذیب شیخ را. باید استفسار را هم بگردید. اگر میزان علم اجمالی باشد، علم اجمالی تنها و تنها با گشتن کافی منحل می شود. این معنیش این است که دیگر بقیه کتاب ها را نگردیم و نچرخیم. این اشکال بیجا را کرده ام. اشکال دو مرتبه میگم، شما بیجا بودن را بفرمایید. میگن اگر میزان علم اجمالی باشد، علم اجمالی با گشتن کافی هم منحل می شود. بنابراین دیگه لازم نسبت به بقیه کتاب ها مراجعه کنیم. و حالان که این غلط است، باید همه کتاب ها را. چرا این اشکال بی جاست؟ نه این جواب نیست. از کنم اشکار جواب این است که معلوم می شود این علم اجمالی شما از اول غلط بوده. علم اجمالی شما نسبت به کافی نبوده. علم اجمالی شما نسبت به کافی تحذیب استفسار. اگرم شما همه رو بگید چه از به احسن به از اول علم اجمالی من دائره اش کافی نبوده. علم اجمالی من یا هوش دائره اش وسیع بوده، هم کافی هم تهذیب هم استفسار. حالا بگو بالاتر، هم وسائل شیعه هم المستدرک. بنابراین این اشکال بیجاست که اگر با کافی علم اجمالی منحل می شود. اگر دائره علم اجمالی کافی بود، البته گشتن کافی منحل میکند. اما دائره علم اجمالی ما وسیعه، با گشتن کافی منحل نمیشود. هم باید کافی را، هم باید تهذیب را، هم باید استفسار. الانم که به حمد الله کتاب انجام احادیث شیعه مرحوم آیت الله بروجردی زحمت را کم کرده، تمام روایات را آورده، هم کتب اربعه هم 70 کتابی که در وسائل هست در کتب اربعه نیست، هم مستدرک مرحوم نوری را آورده. جامع احادیث شیعه کار راحت کرده. بنابراین این دلیل خوبی است. بله، احتیاجی به این دلیل نیست. همون دلیل اول که معرضیت کافیه. دلیل دوم دلیل بی خودی بود. اما دلیل سوم دلیل بدی نیست. علم اجمالی به مخصص داریم. علم اجمالی منجزه. باید علم اجمالی را منحل کنیم. انحلالاً با یک کتاب نمی شود. چون دائره علم اجمالی ما وسیعه، همه کتاب ها را بگردیم. الان همه کتاب ها در یک کتاب جمع شده، اسمش چه شد؟ جامع احادیث شیعه. بعضی آمدن از آن طرف اشکار کردن. این اشکار دوم که الان میگم نقطه مقابل اشکار اوله، درست ضد هم هستن. اشکال اول چه گفت؟ گفت با گشتن کافی علم اجمالی منحل می شود. پس نباید بقیه را بگردیم. عرض کردیم نه، با کافی علم اجمالی منحل نمی شود. دائره علم اجمالی وسیعه. این اشکال دوم درست نقطه مقابل این اشکاله. این میگن اگر میزان علم اجمالی باشد، همیشه باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون تنها کتب اربعه کافی نیست، وسائل هم کافی نیست، جامع احادیث شیعه هم کافی نیست. بلکه یه مخصص هایی در کتب اولیه بوده، بهش میگن جوامع اولیه، مانند الجامع. از کنم خدمتون که الجامع اون ابن محزیار
جامعه
بزنطی بوده. عرض کردم کتاب سلاسین، عرض کردم خدمت که دو برادر بودن الحسین و الحسن و همچنین کتاب نوادر الحکمه اشعر، اینا که در دست نیست. درست نقطه مقابل اشکال اول، اشکال اول علم اجمالی را خیلی سبک گرفت، سبک گفت با کافی منحل می شود. گفتم نه، این علم اجمالی را سبک نمی گیرد، خیلی سنگین. میگن اصلا علم اجمالی با اون چی که در اختیار ما هست منحل نمی شود. باید چه کنیم؟ باید برویم کتاب های اولیه و اون نیست، نه جامعه بزنطی هست، نه از کتاب سلاسین دو برادر هست، نه کتاب نوادر الحکمه. در واقع اولی علم اجمالی را سبک گرفت، این علم اجمالی را خیلی محکم. بگیم که اگر اولی افراطه، اگر اولی تفریطه، این افراطه. ما یقین داریم محمد، آقا اجازه بده، ما یقین داریم محمدون سلاسون ما تمام روایاتی که در جوامع اول یهوده جمع کردن. البته این کتب اربعه جوامع ثانویه است، ما یقین داریم اون چه که در جوامع اول یهوده مانند نوادر الحکمه اشعری یا الجامع بزنطی یا سلاسون این دو برادر جمع کردن، نسبت به غیر این کتب بقیه علم اجمالی نداریم، فقط شک بدوی داریم. اونچنان نیست که علم اجمالی داشته باشیم ورای این جامع احادیث شیعه، جاهای دیگر هم مخصص بوده، دست علمای ما نرسیده، ما یه همچه احتمالی نمیدیم. بنابراین اگر اشکال اول عرض کنم خدمتون که تفریط بود، این اشکال افراده. نه، در همین علم اجمالی در همین سه کتابه، کتب اربعه، وسائل، مستدرک، همه اینها در یک کتاب جمعه. اگر گشتیم پیدا کردیم، کردیم، نکردیم، شبهه بدویه است. هازا این دائره علم اجمالی همینجاست، ماورا شبهه بدویه هست. تا اینجا چند تا دلیل خوندیم برای وجوب فضل. المعرضیه یک، از ظن شخصی دو، علم اجمالی سه، علم اجمالی دلیل قویه، اشکال اول تفریط بود، اشکال دوم افراط بود. تا ببینیم بقیه از کنم خدمتون که چه دلیلی خواهد بود. قال علی علیه السلام: کم من عقل اسیرون تحت هوا امیر، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. جزء کلمات قصار امیر مؤمنانه. واقعا بشر یک جهان معانی را در این عبارت کوتاه بیان میکند: کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. انسان در زندگی دوتا راهنما دارد، یک راهنما عقل انسانه. عقل انسان در حقیقت یک راهنمایی است برای بشر، حساب دارد، کتاب دارد، مصالح دارد، مفاسد دارد، حسن و خوب میفهمد، عالم و جاهل میفهمد، آمر و مأمور میفهمد. انسان اگر زمام زندگی را دست عقل بدهد لغزش نمیخوره. اما عقل گفتم نه عقل شیطانی، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. کم من عقل، به شرطی که دست عقل بدیم. اما اگر نه، زندگی را دست هوا و هوس بدیم، دل، اون چی که دل میخواهد، اگر اون بدیم عقل اسیر میشه. عقل در واقع در اختیار خودش دیگه نیست، در واقع اسیری که یک شیطان قوی است و عقل را هم اسیر میکند، انسان را هم اسیر تر پیش میبرد. امیر مؤمنان بفرماید انسان هایی هستن عقل دارن، معاویه ها هستن عقل دارن، اما عقلشون اسیر هوا و هوس، امیرشون هواس، عقلشون اسیره. اما مؤمن عکسه، مؤمن عقلش آمره، هواش از کنم تحت تأثیره. البته هوا هم لازمه، بشر اگر بی هوا باشد می شود ملک. هوا لازمه، اما هوا را باید معتدل کرد. بشر ممزوجیست از عقل و هوا. عقل تنها باشد می شود ملک، هوای مطلق باشد می شود حیوان. انسان ممزوج بین العقل و الهوا، زندگی باید دست عقل باشد. عقل هم هوا را معتدل می کند، به حد اعتدال می آره. خدا رحمت کند صاحب این مسجد، شما قدر این مساجد را نمی دونید. دوران آمدید حوزه که همه چیز هست، اصلا ما برای درس گفتن جا نداشتیم، تو همین مقبره های صحن درس می گفتیم که گاهی با عقرب ها آشنا بودیم، گاهی هم در مقبره را می بستند و می آمدیم در بسته است و در تعطیله. مرحوم بروجردی با ساختن این مسجد، مرحوم آیت الله گلپایگانی با ساختن اون مدرسه خیلی از مشکلات را حل کردند. مرحوم بروجردی در درس اصول هنگامی که به جبر و تفویض رسید این آیه را چنین معنا کرد. عرض کردم بله، آیه‌ای که در سوره انس انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، امشاج جمع مشج، مشج یعنی مختلط. انسان را از اجزاء مختلط آفریدیم، یک جزءش عقل، جزء دیگرش هواست. هوا نباشد میشه ملک، عرض کردم عقل نباشد میشود حیوان. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نبتلیه، امتحانش بکنیم که زمام زندگی را به دست کدام میدهد، به دست عقل میدهد یا به دست هوا. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عکس باشیم انشاءالله هوا تحت اختیار ما باشد، عقل برای ما حاکم.